ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. همزمان با تنش‌های میان ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ارمنستان امروز وارد تهران شد. به گفته وزیر خارجه عربستان، مذاکرات رفع اختلافات با ایران هنوز در مرحله اکتشافی است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروزی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه ایران آماده برگزاری دور تازه از مذاکرات می شود گفته بود:
ملت ما از مذاکره سود خواهد بود که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید داشتند که زمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. وزیر خارجه ارمنستان آرارات میرزویان امروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ارمنستان در این سفر دو روزه از جمله با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در مورد مهمترین مسائل منطقه‌ای رایزنی می‌کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان در یک سال گذشته بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با جمهوری آذربایجان وارد جنگ شد و در نهایت کنترل بیشتر این منطقه را به آذربایجان واگذار کرد. تهران در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کرده که در رزمایش مشترکی که با ترکیه و پاکستان برگزار کرد، می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. ایران نیز در واکنش رزمایشی در شمال غرب کشور برگزار کرد. در ادامه این تنش، آذربایجان فردا سه‌شنبه رزمایش مشترک دیگری با ترکیه در نخجوان برگزار خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ضمن تایید انجام گفتگو بین مقام‌های کشورش با طرف ایرانی گفت که چهارمین دور از این مذاکرات روز 30 شهریور ماه انجام می‌شود. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود که در ریاض در یک نشست رسانه‌ای مشترک با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخن می‌گفت، اضافه کرد که این مذاکرات هنوز در مرحله اکتشافی است و امیدوارند که زمینه را برای حل مسائل بین دو طرف ایجاد کند. فیصل بن فرهان مکان جلسه و سطح نمایندگی طرفین در مذاکرات را فاش نکرد، اما گفت که به دنبال دستیابی به حل و فصل مسائل بین دو طرف هستند. روز دوشنبه در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با مثبت توصیف کردن روند این مذاکرات، اخبار روزهای اخیر برخی رسانه‌های عربی درباره سفر هیئتی از ریاض به تهران برای آغاز بازگشایی سفارت آن کشور را تکذیب کرد. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، قاضی پیشین، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روز شنبه با انتشار بیانیه خطاب به مسئولین قضایی و رؤسای زندانها ضمن اشاره به وضعیت خالد پیرزاده، نصرالله لشنی، سهیلا حجاب و محمد نجفی در حبس در خصوص نقض آشکار حقوق زندانیان سیاسی اعلام نگرانی کرده و هشدار داده است. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر وضعیت زندان‌های کشور را روز به روز دشوارتر خوانده است، خصوصا برای زندانی‌های سیاسی و عقیدتی که به گفته این نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر از حداقل حقوق انسانی خود محروم شدند. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر وضعیت خالد پیرزاده زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز پس از بیش از 40 روز اعتصاب قضا بسیار خطرناک گزارش شده است. وضعیت دو زندانی سیاسی دیگر نصرالله لشنی و سهیلا حجاب هم پس از 2 هفته اعتصاب قضا موجب افزایش نگرانی ها دانسته شده است. بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر اشاره دارد که در روزهای گذشته شماری از زندانیان سیاسی با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان و وضعیت جسمانی نامناسب آقای لشنی طی یادداشتی خواستار پایان اعتصاب قضای وی شدند. در مورد وضعیت وخیم سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین که سازمان‌های ایرانی دیگر مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته گزارش دادند، کانون مدافعان حقوق بشر هم اشاره کرده که وی بر اثر کاهش شدید فشار دچار بیهوشی شده و اینکه گفته می‌شود از روز پنجشنبه معده‌اش حتی توان پذیرش آب را ندارد که در کنار مشکلات کلیوی وی موجب افزایش نگرانی خانواده خانم حجاب شده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین به وضعیت محمد نجفی که وی را وکیل مدافع شجاع خوانده در زندان شازند عراق اشاره کرده که در روزهای گذشته اذیت و آزار و فشار بر وی افزایش یافته با وجود نزدیک 4 سال حبس و حمله قلبی شدید و به رغم دستور کتبی پزشک جهت بستری تحت مراقبت فوری به زندان بازگردانده شده است. کانون مدافعان حقوق بشر با نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته هایشان همچون اعطای مرخصی درمانی و پایان دادن به اذیت و آزار آنها به شدت اعتراض و اعلام کرده است یک بار دیگر توجه مسئولین قضایی و رؤسای زندانها را به رعایت قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر جلب می کند. همزمان سازمان‌های ایرانی دیگر مدافع حقوق بشر چون خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تارنگار حقوق بشر در ایران گزارش دادند عباس واحدیان شاهرودی فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 تن با گذشت 1 ماه از بازداشتش به رغم شرایط نامساعد جسمانی در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد حبس است. از سوی تبعید محبوبه رضایی زندانی سیاسی از زندان بوشهر به زندان عادل‌آباد شیراز به دنبال انتشار فایل صوتی در تایید افشاگری سپیده قلیان فعال مدنی در خصوص خشونت و پیشنهاد صیغه به زنان زندانی گزارش شده، ضمن اینکه با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی در مشهد هیچ اطلاعی از وضعیت این هنرمند منتقد در دست نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به نقض حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. و شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای روز یکشنبه اسناد مالی لورفته‌ای را منتشر کردند که گفته می‌شود گویای ثروت‌اندوزی پنهان رهبران جهان است. این اسناد مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و همچنین بیش از 300 سیاستمدار است. منبع اسناد لورفته 14 شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. در همین زمینه با آقای فریدون خاوند گفتگو کردم و از او پرسیدم چه خلأهای مالیاتی وجود داره که باعث میشه این مقامات بتونن این فرارهای مالیاتی رو انجام بدن.
در زمینه فرار مالیاتی مقررات نسبتاً سختی وجود داره در سطح بین‌المللی، از جمله قراردادهایی که در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2018 به امضا رسیده. ولی اون چیزی که در رابطه با پاندورا پیپرز جلب توجه میکنه عمدتاً فرار مالیاتی نیست، پنهان کردن دارایی ها و در موارد بسیاری پنهان کردن اموال به دست آمده از فساد است. همونطور که میدونید در بین کسانی که نامشان در پاندورا پیپرز دیده میشه اسامی شمار قابل توجهی از رهبران کشورها و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی وجود داره، از تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا گرفته تا ملک عبدالله پادشاه اردن و یا دومینیک اشتروسکن رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول. هدف اینها از این که پولهایشون رو در بلیز و دبی و قبرس و دیگر بهشت‌های مالی پنهان بکنند این نبوده که از پرداخت مالیات فرار بکنند. هدف اونها عمدتاً پنهان کردن ثروتشون هست. برای پادشاه اردن یا نخست وزیر لبنان خوب نیست که مقدار واقعی ثروتشون در خارج از کشور مشخص بشه. در نتیجه اینها با استفاده از تکنیک‌های حقوقی و زدوبندهای مالی وضعی رو به وجود می‌آورند که این ثروت‌ها از دید شهروندانشون و همینطور از نظر افکار عمومی بین‌المللی پنهان بمونه. به علاوه اینها میخوان آینده خودشون رو حفظ بکنند از لحاظ امنیت مالی، چون که میدونند که زندگی سیاسی فراز و نشیب‌های زیادی داره. بنابراین اونا میخوان ثروتشون رو در خارج از کشور پنهان نگه دارند برای روز مبادا. تکرار میکنم که هدف اونها عمدتاً فرار مالیاتی نیست، بلکه بیمه کردن آینده است برای خودشون و خانواده هاشون.
آیا این ثروتمندان که بیشترشون از رهبران کنونی هستند با افشای این اسناد باید پاسخگو باشن و مالیات هاشون رو به دولت بپردازن؟ با افشای این اسناد چه اتفاقی برای خودشون و دارایی هاشون میفته؟
افشای این اسامی میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه بر حسب موقعیت رهبرانی که از اونها اسم برده شده و همینطور کشورهایی که این رهبران به اونها تعلق دارند. در میان رهبرانی که فعلا بر کرسی قدرت تکیه دارند و اسمشون در این اسناد پاندورا پیپرز دیده میشه، یک شاه هست، 7 رئیس جمهوری و 4 نخست وزیر. در کشورهای دموکراتیک مثل جمهوری چک رهبرانی که اسمشون برده شده مسلما مورد پرسش قرار میگیرند و باید پاسخ بدند که به چه دلایلی از بهشت‌های مالی استفاده کردند برای پنهان کردن ثروتشون. در عوض در نظام‌های غیر دموکراتیک مثل روسیه، جمهوری آذربایجان و چند کشور آفریقایی احتمالاً اتفاق مهمی نخواهد افتاد، چون که حتی قبل از انتشار این اسناد پاندورا پیپرز همه می‌دونستند که چنین پدیده‌ای در این کشورها وجود داره.
صحبت‌های آقای فریدون خاوند رو شنیدید در مورد اسناد لورفته مالی 35 رهبر کنونی یا سابق و همچنین بیش از 300 سیاستمدار.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
زلزله با قدرت 5.7 در 4 محال بختیاری بر جمعیتی حدود 10,000 نفر در 35 روستا تأثیر گذاشته و به گفته مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس کشور تا کنون 15 تن مصدوم شدند. به گزارش ایلنا به نقل از سخنگوی اورژانس کشور 12 مورد از مصدومیت ها در شهرستان اندیکا رخ داده که آسیب به 8 نفر به دلیل ترس و فرار بوده است. زلزله‌ای که حدود ساعت 6 صبح امروز مرکز آن را در چلگرد در استان 4 محال بختیاری گزارش شده، در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و در استانهای خوزستان، اصفهان و لرستان نیز احساس شده است. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 20 روستا خسارت‌های مالی دیدند. بنا به گزارش‌ها هنوز این زلزله تلفات جانی نداشته است. در پی انتشار خبرهای غیررسمی از درگذشت فائزه ملکی، زن 22 ساله روستایی در حاشیه سنندج بر اثر سوختگی، دادستان سنندج امروز دوشنبه با تایید این خبر گفت دستور داده با پزشک منتشر کننده این خبر برخورد شود. روز گذشته ایمان نوابی، پزشک جراح، در صفحه اینستاگرام خود نوشت پدر فائزه ملکی پس از اطلاع یافتن از اینکه فائزه دوست پسر دارد روی او بنزین ریخته و این زن بر اثر 85% سوختگی جان خود را از دست داده است. اما خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.